بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل. بحث ما در ارتباط با مسئله مهم در واقع حکمرانی در فقه حکمرانی فضای مجازی در فضای بررسی و رسیدگی به فرمایشات خلاصه مرحوم آیه مطهری رضوان الله تعالی علیه و اختلافشون با استادشون علامه طباطبایی در این که ما نسبت بین ادراک مجازی و ادراک اعتباری با حیث حکمرانی و حیث اصل استخدام چیست. ما در واقع اینجا یه مقداری میخواستیم بحث مجاز را که همون مبنای بحث ادراکات اعتباریه با اون توضیحاتی که دادیم، این رو با حکمرانی ارتباط بدیم و ارتباط بحث مجاز با حکمرانی یک بخشش مربوط میشد به اون فرمایشات مهمی که مرحومای مطهری تلاش کردن بگن که در واقع حکمای ما در واقع بین حکمت عملی و حکمت نظری چطور جمع می کردن و مسئله را نگاه به بالا و نگاه به پایین و اعمال در واقع اراده نفس در قوا را مبنا قرار می دادن که قبلا بحثش گذشت و حالا انشاءالله جمع بندی می شه. یه بخشش توی این نظریه برمیگرده به این حیثی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در بحث ادراکات اعتباری بر اساس نظریه مختارشون در مسئله استخدام مطرح میکردن که تقریبا هر دو حیث این مطالب مورد اشکال آی مطهری قرار گرفته. اون حیث اول مورد اشکال آقای مطهری قرار گرفته که چرا علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این مسئله ادراکات اعتباری را بر نگردونده به حرف قدما و نظریه بو علی و مسیر بو علی را سیر کنه و اگر سیر میکرد و از بحثای اصولی به تبع استادشون محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ما به این رسیده بود، به این بسنده نمی کرد، شاید یه شکل دیگری درست می شد، یعنی همون مسیری می شد که بو علی رفته بود که ایشون قبلا اشاره کردن که اینها در واقع بین عقل عملی و بین عقل نظری، بین حکمت عملی و بین حکمت نظری و نفس و نگاه به بالا و که در حکمت نظریه و نگاه به پایین که در واقع مدبر قواست و نفس میخواد ارادش رو حاکم کنه، همین بحث حاکمیت و در واقع نسبت در واقع ادراک اعتباری و مجاز آقایون با حکمرانی اینجا بود. این رو چرا آقای طباطبایی بهش نپرداخت؟ چرا از وسط و از اصول بهش رسید؟ و آقای مطهری هم گفتن من خدمت استادم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ما اینو گفتم که بابا اینها اونجا تو بحث در واقع آراء محموده و تو بحث صناعات خمس قدما این کارو می‌کردن، وقتی باب برهان را در کنار سایر ابواب قرار می‌دادن بحث می‌کردن و کاش که استادمون از اونجا ورود می‌کرد. اینجا هم مرحومای مطهری یه بحثی دارن با استادشون آیه طباطبایی سر مسئله استخدام و سر تعمیم بحث ادراکات اعتباری به حیوانات که آیا میشه ما ریشه ادراک اعتباری را استخدام بدانیم اولا، و آیا میشه ریشه ادراک اعتباری را بر اساس بحث استخدام به در واقع جانداران تعمیم بدیم و حیوانات رو هم اینجا دخیل بکنیم یا نمیشه. و داشتن اینو توضیح میدادن که ما این تیکه رو اون تیکه اول رو جمع کردیم، این تیکه دوم رو باید جمع بکنیم، که عرض کردم بعدن فرمایشات استاد بزرگوار آیت الله جوادی رو هم اینجا ملاحظه کنیم و بر اساس مجموع فرمایشات این دو تلمیز درباره نظریه علامه اینجا جمع‌بندی کنیم که ما مبنا به دست بیاریم برای مسئله حکمرانی در مجاز و فضای مجازی. این مطلب اصلی است که ما یه مقداری عزیزانمون رو نگه داشتیم. به نظر ما نکته مهمی است و برداشتمون اینه که مطالبه حضرت آقا در اون فقه اکبر اینه که ما اینجا تأسیس مبنا کنیم و از تأسیس مبنا بیایم قواعد استنباطی فضای مجازی را بر اساس اون مبنا و بعد هم فقه در واقع خاص رو اینجا نتیجه گیری کنیم و الا بحث‌های کلی به نظر ما حل نمی‌کنه مشکل ما را. ما اینجا یه مقداری دوستان رو معطل کردیم، تسلیت هم عرض می‌کنیم وفات این فقیه بزرگوار مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی رو و هفته گذشته به واسطه مراسمات و عزاداری‌های حوزه علمیه و عزیزان ما مباحث درسی ما سه‌شنبه چهارشنبه تعطیل بود و توفیق نداشتیم خدمت عزیزان برسیم. حالا ای حال بحث ما با آقای مطهری و استادشون علامه طباطبایی توی این مرحله دومه. مرحوم آقای مطهری نشون دادن که آقای طباطبایی در این بحث ادراکات اعتباری تقریبا مسئله اعتبار استخدام را مبنا قرار میدن و میفرمان این مطلبی است که ایشون خیلی جاها مخصوصا در جاهای مختلف تفسیر المیزان تکرار میکنن. یک اعتبار مادر و ثابتی دارن به نام اعتبار استخدام و توضیح هم دادیم اولشو که بر اساس این اعتبار ثابت انسان میخواد اینطوری احساس کنه همطور که این دست مال اوست این ماده را هم مال خودش بدونه و ماده خارجی برای انسان حکم ابزاری رو داشته باشه مثل قواش. بعد اومده انسان این رو توسعه داده، این توسعه در واقع اینه که در واقع اتا حد شی به شی کرده و گفته که در واقع این ماده خارجی هم مثل اراده منه، مثل دست منه. اینطوری کما این که به این اختصاص به مواد خارجی و جمادات و نباتات نداره، انسانهای دیگه را هم ابزار خودش قرار میده و که انه نگاهش به انسانهای دیگه نگاه استثمارگره که میخواد استثمارشون کنه، میخواد از ثمره اونها استفاده کنه و این نگاه نگاه استخدامیه به اصطلاح که توضیح اولیهشو دادم و این خیلی مهمه در فهم خیلی از نکاتی که علامه طباطبایی در تفسیر المیزان بحث میکنن. این نگاه نگاه مبنایی و محوریه. بنابراین نگاه استخدام و اعتبار استخدام در واقع یه نگاه ابزاری به همه چیزه، به ماده خارجیه، به نبات، به جماد، به حیوان، به انسانه که من اینا را استخدام کنم و اینا در واقع حد تا حد شی به شی بکنم و اینا بشن ابزار رسیدن من به اون کمال. ولذا مرمای طباطبایی به تعبیر قشنگ آقای مطهری میفرمان انسان رو ما یک خلاصه به طبع استثمارگر آفریده شده و این اعتبار عمومی و امر فطری است که انسان به طبع استثمارگره و لذا حالا مسائل به تعبیر ایشون اجتماعی و اخلاقی به حکم یک اصل ثانوی میخوان بیان جلو که حالا ما قرار شد بعدن این رو ببینیم. اگر در واقع استخدام یک امر فطری باشه، در این حال گرایش انسان به عدالت اجتماعی هم یک امر فطری باشه، اون موقع به این میرسیم که فطرتی یک فطرت دیگری رو تعدیل میکنه. یعنی یک فطرت گرایش به عدالت اجتماعی در کنار فطرت دیگری که نگاه ابزاری و استخدامیه قرار میگیره، اینا همدیگه رو تعدیل میکنن. ولذا ایشون میفرمان که آیت طباطبایی در تفسیر گاهی وقتا تصریح میکنه که انسان مدنی در واقع به تبع نیست، بلکه مدنی به تبعه. چرا به تبعه؟ به خاطر این که خلاصه به خاطر نیازش دیده اجتماع رو باید بپذیره. دیده اگر اجتماع رو نپذیره، اگر حقوق دیگران رو نپذیره، اون موقع به نتایج دیگه نمیرسه، به نتایج مهم و اصلی. ولذا آیت طباطبایی که اصلا قبول نداره که انسان به حسب غریزه اجتماعی آفریده شده. اجتماعی بودن نتیجه تعادل و تزاحم دو غریزه است. ببینید اینا بعداً خواهید دید در خیلی از علوم انسانی و علوم اجتماعی ما مؤثرها، یعنی میشن مبنا. ما باید اینا را درست کنیم واقعا، مخصوصا الان که عرض میکنم میخواییم حکمرانی رو در فضای مجازی در واقع اصول اولیه رو تأسیس کنیم، اینجا باید رسیدگی بشه این مطلب. و به تعبیر زیبای آیه مطهری که انه صورت محترمانه اصل تنازع بقا میشه اصل استخدام، که داروینیستان میگفتن که ما در واقع تنازعی وجود داره برای بقا. بشر احساس میکنه اگر بخواد باقی بمانه باید کنار بیاد و الا نمیتونه نگاه ابزاری و نگاه استخدامی را تعمیم بده. این به همه نگاه استخدامی کنه، امر به همه نگاه استخدامی کنه، زیدم به همه نگاه استخدامی کنه، دیگه سنگ و سنگ بند نمیاد، کنار میان با هم. و بر همین اساس در واقع اصل در انسان تنازع، تعاون در اثر تنازع پیدا میشه. انسان به حسب غریزه برای بقا تنازع میکنه، یعنی استخدام میکنه، ولی وقتی دشمن مشترکی پیدا میشه، مصلحت مشترکی وجود داره، تعاون میکنه تا اون مصلحت به دستش بیاد. بنابراین خلاصه تعبیر ایشون این نوع، همین نوعی همطور که عرض کردم داروینیسمه که اصل گذاشته تنازع با اون نظریه استخدام، که حالا این ولذا در واقع این عالم تعلیم فرمان چنین حرفی را از کلمات ایشان میشود استنباط کرد. نه اینکه آقای طباطبایی تصریح دارن، خیلی امانتداری هم میکنن. آقای مطهری میخوام بگم نتیجه نظریه استخدام تا حالا ایشالله ببینیم. بعد تو همین فضا که ما اینجا مونده بودیم، میذاره توضیح دادیم، اون اشکال مطرح میشه و اون این که اصل استخدامی که آیه طباطبایی ارائه میکنه آیا در مطلق جانداران قابل قبوله؟ که آیه طباطبایی میخوان میگن ظاهر اینه که ایشون در مطلق جانداران اینو به کار میبرن یا نه، نمیشه مسئله استخدام را در مطلق جانداران مطرح کرد. و بسیار بحث حیوانات هم بحثی که عرض کردم. چیه مشکل ما به تعبیر آقای مطهری؟ که ایشون میگه من در پاورقی های اصول فلسفه مطلب رو طوری مطرح کردم که تعمیم توش نباشه. اون اینه که آیا انسان در همه افعال اختیاریش خلاصه مسئله استخدام مطرحه، یا نه انسان در اون فعل اختیاری که توأم با فکر و اندیشه است میخواد بره دنبال استخدام. نکته بسیار بسیار مهمیه. خاطرتون باشه در بحث‌های قبلی هم ایشون این رو بیان کردن که بر اساس خلاصه فرمایشات این سازمانی که آقای طباطبایی قائلن، مسئله برمیگرده به این که ما در واقع مسئله رو برگردونیم، اراده رو برگردونیم به علم. تعبیر بسیار بسیار خوبی داشتن ایشون اونجا و ایشان در نهایت امر همه اراده ها را به علم منتهی میکنن. ایشون آیت مطهری الان هم میخواد از اون استفاده کنه، اگه دوستان یه بالاخره من یکم معطلتون دارم میکنم و کردم که بتونید با من بیاید دیگه، ما هی با تعنی این عبارت ها رو با دقت هی سعی میکنیم توضیح بدیم، اون نگاه کنید، این نکته نکته مهمیه که به تعبیر آیه مطهری اون حکم انشائی که نفس میخواد صادر کنه در هر فعل اختیاری که من حکم انشائی میخوام صادر کنم از باب دخالت فکر و اندیشه است. یعنی علم و اندیشه وقتی وارد مکانیزم در واقع عمل انسان میشه منجر میشه به اعتبار و اون در واقع نفوذ دادن اراده انسان بر قوا اقتضا میکنه حکم انشائی را و این حکم انشائی خلاصه اینطور وارد میشن. من مقام تعلیم میخوام بفرمان که اگر اینطوری شد اون موقع ما باید بگیم در اون بخش از افعال اختیاری که کا جای فکر و اندیشه و علم دخیل، بله ما باید اعتبار کنیم. وقتی تو اینا میخوام اعتبار کنیم استخدام میکنیم، خب بله اون موقع اعتباری که میخواد تحت قانون استخدام انجام بشه تو اینجور در واقع بحثه، بایدها نبایدها حسن و قبحی که خلاصه مطرح اینجاست. ولی اگر یه انسانی داشتیم که روش نکرده، مثل کودکی که شیر میخواد بخوره، کودکی که شیر میخواد بخوره کارهاش با فکر و اندیشه همراهه یا با طبیعت و غریزه همراهه؟ این بحث مهمیه که ایشون داره میخواد بگه اگر جایی در واقع نقش انسان فاعل علمی نبود، به اصطلاح فلسفی فاعل به تبع بود نه فاعل بالقصد، تو فوائل حالا من بعد یه مقدار اینم بیشتر توضیح میدم، خیلی مهمه، اگر انسان در یه جایی فاعل علمی نبود باز ما میتونیم مسئله اعتبار، استخدام و در واقع اراده را بگیم این برای نفوذ دادن ارادش اعتبار کرده، یا در اینجا این فعل بیشتر حالت طبیعی و غریزی داره. اگه این طوری شد اون موقع میخوام بگیم حیوانات هم که فاعل در واقع، نباید به حیوانات بگیم اینا متحرک بل اراده، نه اراده اینجا در کار نیست، باید بگیم اینا بیشتر افعالشون متحرک بل میلن، که اون بحث بسیار بسیار مهم که خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو خودشون هم دارن، آخوند ملا صدرا هم داره در اسفار، که مسئله نسبت شوق و اراده، که آیا شوق و اراده یکیه و اراده اشتداد شوقه یا نه، شوق در جاییست که فاعل فاعل علمی نیست، اراده در جاییست که فاعل فاعل علمیه. اگر فاعلیت فاعل علمی بالاراده است و اگر حاکم کردن اراده در قوا در واقع حکم اعتباری لازم داره، اون موقع دیگه نمیشه ادراک اعتباری رو به حیوان بلکه به بعضی از انسانهایی که بلوغ پیدا نکردن و روش نکردن تسری داد. این از اون بحث‌های بسیار بسیار مهم مرحوم آقای مطهری است، رضوان خدا بر ایشون باد، و لذا تهران بحث‌های جاودانگی و اخلاقشون اصرار داشتن که من به این دلیل اون فرمایشات استادم علامه طباطبایی رو پاورقی نکردم و نتونستم تمام بکنم. چرا؟ به خاطر اینکه بعضیشو گیر کرده بودم. یکی از مطالبی که ایشون رضوان الله تعالی علیه میخوان باش کار کنن و در واقع اصرار بکنن که باید به یه جایی برسه همینه که ما میتونیم بگیم حیوان متحرک بل اراده است یا نه متحرک بل میله، انسان رشد یافته است که متحرک بل اراده است. میان اراده و عقل از یک طرف ارتباطه و میان میل و شهوت از طرف دیگه. اگر میل و شهوت در واقع که یک حالتهای انفعالی هم برای انسان، اون موقع نتیجهش اینه انسان هر اندازه تحت تأثیر میله و کار رو با میل انجام میده، آگاهی و فکر و عقل کنار میره و فعل بیشتر حالت غیر اختیاری پیدا میکنه. انسانی که غذا رو میبینه و با دیدن غذا در واقع شوق به غذا پیدا میکنه، میل به غذا پیدا میکنه، دستش به سوی غذا دراز میشه. خب این جا من میتونم بگم این فاعل فاعل به طبع، فاعل غریزی، فعل غریزی داره از او صادر میشه، این متحرک بالمیل نه متحرک بالاراده. و اراده وقتی مطرح میشه که نه بیاد اون عقل بیاد، فاعل علمی بیاد و ادراک علمی محقق بشه، اینجا مسئله اراده پا میگیره. اگر این طوری شد، خلاصه به تعبیر بسیار بسیار زیبای ایشون، اب نداره میل و اراده یه جا با هم جمع شن، اما خیلی جا هم از هم جدا میشن. که از کدام خود علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این رو بسیار زیبا تو مسئله شوق مطرح میکنن، که خلاصه انسان اراده میکنه خوشور به داروی تلخ را که میلی بهش نداره، شوقی بهش نداره، اون ارادیه با حکم عقل، اما میل داره یک امری را، شوق داره به یک امری، لذا نسبت بین شوق و در واقع اراده نسبت اینطوری نیست که خلاصه اراده از جنس شوق باشه، شوق مؤکد باشه. اینجا از اون نکات بسیار بسیار مهمه که باید خلاصه توضیح بیشتری داده بشه اینجا، این نکته اساسی و به تعبیر زیبای آقای مطهری. و لذا ایشون میخوان بفرمان که خلاصه مرحوم آخوند، آخوند ملا صدرا هم خیلی جاها مختلف حرف زده و اینطوری نیست که خلاصه ما بگیم که مسئله شوق، می شوق رو اراده بدانیم، بعد همه این فعالیت ها رو فعالیت بالاراده تلقی کنیم، بعد بیایم و بگیم چون در ادراک اعتباری حکم انشائی و ادراک اعتباری و باید انشائی برای حاکم کردن اراده است، پس تو همه این موارد ما متحرک بالاراده ایم، پس حکم اعتباری داریم و باید اعتباری داریم و لذا استخدام و باید اعتباری در حیوانی که متحرک بالاراده است یا در انسان روشنیافته ای که در واقع فعلش بیشتر طبیعی و غریزی است باز وجود داره. نه ببینید خوب دقت کنید، یعنی ما دیگه تو اون جایی که متحرک بالمیلیم حاکمیت نداریم. من این مفاهیمش تو حکمرانی برام مهمه، این حاکمیته که ما درست کردیم تو بخش اول و گفتیم که نفس میخواد حاکم بشه و ارادش رو حاکم کنه بر در واقع قواش، این جاییست که فاعل علمیه. اما اگر فاعل بالمیل و به شوق بود مثل حیوان یا حتی انسان روش نیافته، اون موقع ما حاکمیت نداریم. این ملاحظه کنید اون دوتا بخشی که عرض کردم داره به یه جا میرسه. خواهش میکنم خوب دقت کنید، بخش اول ما تو مسئله حاکمیت و ادراک مجازی اون مبنای قدما بود، بخش دوم ما مسئله استخدام و تعمیم استخدام بود، کنه آیه مطهری میخواد بگه به یه جا میرسن. حالا من واقع مطلب برام این مهمه ها که دوستان عزیزم این رو با دقت تلقی بفرمان و ما اینجا بالاخره باید تکلیفمون رو با این استاد و تلمیز تو حاشیه اصول فلسفه که آقای مطهری حل نکرده، بعد رفته تو جابدانگی و اخلاق، حالا ادامه داره مطلب، اینو ملاحظه بکنید. ما انشالله فتره تعطیلی پیش نیاد ما سرعتمون بیشتر بشه بتونیم این بحث رو خلاصه به جای درست خودش برسونیم که بالاخره ببینیم در موارد میل اراده داریم یا اراده ضعیفه. یعنی اراده حاکم نیست. به به، چون اراده حاکم نیست ادراک اعتباری نداریم و بالاخره تکلیف تعمیمی که علامه طباطبایی دادن تو اصل استخدام و توی ادراک اعتباری و این رو به حیوانات هم کشوندن و خلاصه چه میشه به تعبیر ایشون، آقای مطهری دارن که حتی خود آخوند در بعضی از جاها گفته که نه، میل و شوق غیر از اراده است و در بعضی جاها هم نه مثل مشهور حرف زده که از کدام خود علامه هم اینجا مطالب خوب و ارزشمندی دارن. این رو انشالله رسیدگی کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.